بذار ببینم گوشی تلفنم کجا گذاشته. خب شمارهشو هم دانشگاهی آره. تو بودن
آره یه بار گرفته بودن.
خب بذار
اینا بیا شمارهش اینجاست.
الو
سلام
آقای کیان. سلام.
سلام علیکم. حال شما؟
احوال شما زنده باشین، سلامت باشین.
ممنونم.
مزاحمتون شدیم. میدونم که اون برنامه آماده باشین برنامه رو اجرا بکنین، ولی چون اسم شما رو اینجا دیدیم که قراره یک کار رو اجرا بکنین، گفتیم که با شما هم صحبت بکنیم. حالتون خوبه؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم.
خوب هستی شما؟ شبتون بخیر. تبریک میگم بهتون این شب میلاد رو. بله
زنده باشی. منم همچنین شما تبریک میگم.
سلامت باشین آقای کیان. به ما بگین که کار هنری رو از کجا شروع کردین، چه سالی، که
ارزم بزرگ شما که والا من از کودکی که علاقه داشتم به این به حال هنر.
بله.
ولی دیگه رفته رفته یه دوره نوجوانی و جوانی دیگه جدی پیگیریش کردم که درسته. به اینجا برسه.
بله. خب از چه سالی شروع کردین؟ یعنی دقیقا
تقریبا از سال 89-90 دیگه شروع کردم به تلاش کردن و کار ساختن و در حال تولید آثار مختلف که در نهایت حالا فکر بکنم تا اینجا تقریبا یه چیزی هلوهوش 39-40 تا اثر تولید کردم که
چقدر عالی.
یکی از آثار حالا امشب باید که اجرا بکنیم.
بله آقای کیان، توصیه‌تون به جوان‌ترها، کسی که میخوان راه شما رو در واقع یک جوری طی بکنن و این مسیر رو برن چیه؟ شما از مصدر چه اساتیدی استفاده کردین؟ چه جوری شروع کردین؟ چون خیلی ها دلشون میخواد مثلا در مشاغل هنری یه جوری مشهور بشن، ولی نمیدونن از کدوم راه، شاید اصلا مناسب کار هنری نباشن. راه و رسم درستش چیه؟ آقای کیان
من باید داری صدای من
بله 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 صدای لحظه قبل
به نکته قشنگی اشاره کردیم. واقعا باید اول حالا اون نوجوان یا جوانی که میخواد یه هنری رو در پیش بگیره
بله.
باید اول خودش رو استعدادیابی بکنه، یعنی واقعا ببینی که تبحر در اون چیزی که بهش علاقه داره داره یا نه.
بله.
و بعد براش تلاش بکنه، چون متاسفانه خیلی از جوانای ما قدم میذارن توی مسیری و سالها چند سال، حالا 10 سال، 5 سال، 20 سال حتی براش وقت میذارن، اما در نهایت متاسفانه خودشون کفششون آویزون میکنن دیگه.
بله.
میبینن که واقعا هیچ استعدادی ندارن. چه خوبه که از همون اول همون حرف قشنگی که شما زدید جایگاهشون و استعدادشون رو پیدا بکنن و برای اون چیزی که درش استعداد دارن تلاش بکنن.
درسته. چقدر خوب.
و من توصیه میکنم که هر کاری رو انجام میدن، هر هنری رو در پیش میگیرن، واقعا با شخصیت، با وقار اون هنر رو جلو ببرن.
واقعا که
در چارچوب بله در چارچوب اصول و قواعد در حال مملکت ما دیگه، حالا
بله.
نه به هر نحوی و
بله.
به هر طریق.
آقای کیان شما در انتخاب ترانه ها چقدر دقت میکنید؟
ببینید ما خیلی سعی میکنیم، خب به هر حال اصول اولیه یک موسیقی همون ترانه است. ما سعی میکنیم که واقعا ترانه هایی انتخاب بکنیم که اگر عاشقانه هست عاشقانه نجیب باشه، اگر کار فاخر یا به هر حال مناسبتی هست کاری باشه که واقعا در عین خلاصه بودن کلام
ارزش ادبی داشته باشه،
ارزش ادبی داشته باشه و اون معنا و مفهوم رو برسونه توی اون مدت زمان 4 دقیقه و 3 دقیقه.
بله. و یه جوری هم باشه که دیگه با مخاطب ارتباط تنگ و تنگی داشته باشه و در ذهن مخاطب ها بمونه. گاهی اوقات برخی از مخاطب ها ترانه های خیلی از خواننده ها رو زمزمه میکنن. این ناشی از این هستش که اون شعر چقدر تو ذهنشون نشسته و در واقع چقدر با اون ارتباط برقرار
کنارشون برخواه. ملودی دیگه.
بله.
ملودی هم باید
بله. ملودی هم میتحسینه، ولی اصولا اشعار یعنی ترانه هایی که ارزش ادبی دارن خب بسیار بسیار ارزشمند هستن برای اینکه تبدیل به یک ترانه ماندگار بشن از توی خوانندگان کشورمون و این نکته خیلی نکته قابل تأملیه. خب خیلی متشکرم آقای کیان، میدونم که الان میخوان کارتون اجرا کنن، این کارم معرفی میکنی؟
بله بله، اثر ایران همیشه پرچمش بالاست.
بله،
با ترانه ای از استاد بزرگوارم جناب آقای محمود یوسفی.
بله،
و تنظیم دوست عزیزم آقای پویا معتمد که
بله،
زحمت کشیدن این کار رو تنظیم کردن، تقدیمتون میشه.
بله، این روزها روزهای مبارک دهه فجر هست و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، و قطعا ترانه های ملی و وطنی رو تقدیم میکنیم به همه هموطنان عزیزمون که در این روزها در این جشن شرکت میکنن، و خیلی متشکرم از شما آقای کیان. ترانه شما رو میتونم بشنویم که شما میخواین اجرا بکنین؟ امیدوارم که بیشتر موفق باشید، خوش بدرخشید و باز هم ترانه های ماندگار داشته باشین. ترانه ایران رو تقدیم میکنیم به همه ایرانیان عزیز.
سواره عشق و ایمانی از دست خوشی دیم و بارانی، مرد نبرد و شیر دندانیم، سبز و سفید و سرخ ایرانیم، سبز و سفید و سرخ ایرانیم. اینجا شکوهش قد یک دریا، این خاک مثل کوه پا بر جاست، با عشق و با امید میخونیم. ایران همیشه پرچمش بالاست، ایران همیشه پرچمش بالاست. ما سوار راست، ما سهراب، ما وارث کارون و اروندیم، فرزند این خاک پر از غیرت، از نسل البرز و دماوندی. ایران 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 ایران. این خاک ها که پوریا پرورد، این شهر شهر پهلوان تختی، این مرز مرز عزت و ایثار، این دشت دشت عشق و خوشبختی. باشو ببین توی چشای ما، تو غیرت صدها سیاوش رو، ای آسمون پاشو ببین امروز، توی رگامون خون آرش رو، توی رگامون خون آرش رو. عاشقی میری اونجا، سرود ملی میخونی اونجا، سرود ملی میخونی. از هیچ میدونی نمیترسیم، غیرت شرف عزت سلاح ما، با رمز یا زهرا جلو میریم، دست علی پشت و پناه ما، دست علی پشت و پناه ما. ایران 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 ایران.
خیلی قشنگ خوندم.
بله بله، عالی بود. راستی مریم خانم،
بله،
شما تو فرصتی که داشتیم با احسان خانی کیان صحبت میکردیم،
بله،
من از فرصت استفاده کردم نظر مردم رو درباره امشب این ولادت مبارک و حال هوای امشب پرسیدم و ضبط کردم، میخوایم بشنویم با هم نظر مردم.
خوب.
ببینید، همونطور که شما میدونید حضرت امام محمد باقر علیه السلام یکی از جنجینه های حدیثی ماست و در واقع این بزرگوار با توجه به شاگردانی که تربیت کرده، شاگردانی که حتی خیلی از اونها الان به نوعی مراجع حدیثی و روایی اهل تسنن هم حتی هستن، و خب این نشان از در واقع یک دوراندیشی و دورنگری و حتی کرامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست و خصوصا برخورد ایشون در تربیت شاگردانشون و در واقع در فرزند خودشون حتی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام باشن به خوبی به اعتقاد من نمود پیدا میکنه. ما اگر یک نگاه گذرایی رو به سیره این ائمه بزرگوار داشته باشیم به خوبی میتونیم دریافت بکنیم. مثلا
امام محمد باقر میفرمودن هرگاه دو مؤمن به همدیگه برسن، با هم دست بدن، از احوال همدیگه سوال کنن، خداوند تمام گناهای اونا رو میبخشه و تا وقتی که هم که با هم هستن خداوند به اونها نظر داره.
ببین سفارش امام محمد باقر اکیداً بر مسئله اجرای تقوا بود. در سوره طلاق آیه 2 و در سوره انفال آیه 29 اشاره شده اگر چنانچه شما تقوای الهی کسب کنید، این تقوا شما رو از مهالک و مضایق نجات میده. اگر کسی خودش رو آراسته کنه به لباس تقوا، این لباس تقوا به ریش معنا شده یعنی پوشاننده انسان، انسان رو میپوشونه از بدی ها. اون راه پرپیچ و خمی که برای انسان به وجود میاد راحت به سهولت میتونه از اون عبور بکنه. بیشترین تأکیدی که داشتن سفارش به تقوا.
محضر علمی این حضرت همواره سرشار بود از دانشمندان و عالمانی که به دنبال سرچشمه واقعی دانش و حکمت بودن. در دوران کودکی آقا امام محمد باقر علیه السلام به شکافنده دانش معروف بودند و سرآمد بزرگان علمی زمان خودشون بودند و شهرت این حضرت به اقصا نقاط سرزمین های اسلامی هم رسیده بود. راوی نقل میکنه روزی خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام شرفیاب شدم و دیدم که مردم خراسان در حلقه درس ایشون حضور دارن و به بیان مسائل، مشکلات و سوالات خودشون میپردازن و این نشان دهنده این هست که آقا امام محمد باقر علیه السلام به چه اندازه برای مسلمانان در تمام نقاط اسلامی شناخته شده بودن و خدمت ایشون شرفیاب شدن.
تو باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز ولایی، تو باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز ولایی، تو یادگار پرنده های مهاجر کرب و بلایی، تو یادگار پرنده های شب جشن نگاه تو نزول مهر و محبته، شب جشن نگاه تو نزول مهر و محبته، با تو بودن برای من قشنگ تر از حور و جنته، ای دیگه امشبم آقا جون یه برات زیاد.
نام حضرت به اعتبار اینکه فرزند امام سجاد هست محمد ابن علی است، ولی ممکن است این سوال برای ما مطرح بشه که چرا امام رو باقر العلوم یا باقر العلم خطاب میکنیم. پاسخ این سوال هم برمیگرده به اینکه امام با وجود اینکه دانشش بیشتر از دانش رسول خدا نبود، با وجود اینکه علمش بالاتر از علم پدران بزرگوارش نبود، چرا که اساسا امام باقر وارث علوم اهل بیت، تعبیری که در زیارت جامعه کبیره آمده که همه اهل بیت را به خزان العلم ما خطاب میکنیم، یعنی خزانه داران علم خدا یا علوم دینی، و یا همینطور در بخش دیگر از زیارت جامعه کبیره ما اهل بیت رو عموما به ورثه الانبیا خطاب میکنیم. بنابراین اینا وارث علوم اهل بیتن، وارث علوم انبیا هستن در رتبه مقدم، بنابراین این صفت اختصاص به امام باقر نداره. اما سوال چرا امام باقر به این صفت ستایش میشه؟ پاسخش این است که امام باقر فرصت بیشتری برای انتشار علوم اهل بیت پیدا کرده. در بعضی منابع اینطور آمده است که هیچ یک از فرزندان امام مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم السلام فرصتی به مانند فرصتی که امام باقر برای انتشار علوم اهل بیت، بیان احکام الهی پیدا کرده، هیچ یک از فرزندانشون پیدا نکردن. امام باقر از حیث زمانی در عهدی به سر می‌برده است که قدرت از یک نسلی به نسل دیگر، یعنی از امویان و عباسیان منتقل می‌شده. همین از حیث زمانی فرصت مناسبی رو برای بیان حلال و حرام و انتشار علوم اهل بیت پیدا کرده بود.
این دو خدمتتون عرض بکنم که این نام مبارک رو خدای سبحان و پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای این حضرت انتخاب کردن. مقام علمی محمد ابن علی علیه السلام به قدری بالا و رفیع هست که خدای بزرگ ایشون رو باقرالعلم به معنای شکافنده علوم و به معنای نمایان سازنده دانش نامگذاری کردن.
از ویژگی های اون حضرت میدونم که از القابی که داشتن باقر بوده، از شهرهای بسیار دور از خراسان اون موقع حتی افرادی بودن که مشتاقانه فرسنگ ها میپیموندن تا در مجالس درس ایشون شرکت کنن و فیض ببرن.
باقرالعلوم به اصطلاح یعنی شکافنده علوم. ایشون به لحاظ اون علم و دانش فراوانی که داشتن به عنوان شکافنده علوم مشهور بودن و از علم بسیار بالایی در اون زمان برخوردار بودن و از این علم به عنوان صحابه ایشون و به اصطلاح همه استفاده فراوان کردن.
ایشون خیلی روی آراستگی و بالاخص در مواقع نماز اینها خیلی تاکید داشتن و ظاهر مؤمن رو به لحاظ آراستگی در وقت نماز جز شخصیت معرف شخصیت اونها میدونستن.
ایشون در قید حیات بودن انقراض سلسله بنی امیه بود که بعد بنی العباس اومدن، در اونجا موفق شدن که شاگردان بسیاری رو تربیت بکنن به امام جعفر صادق هدیه بدن. این کار بزرگی بود که انجام دادن امام محمد باقر.
سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، میتابه نور معرفت که عمر ظلمت سر اومده، روی دست امام سجاد گل پیغمبر اومده.
خیلی خوب بود. منم رفتم توی این فاصله پیش استاد،
خوب
ازشون کتاب هدیه گرفتم. ببین
مبارک باشه.
چه خوب.
بله دیگه، اساتید و دیدی، ازشون کتابم هدیه گرفتی.
بله دیگه،
منو تعویض بگیری مریم خانم.
یعنی چی؟
بله نبایدم دیگه
تعویض بگیری. جان من امشب خیلی هیجان زدم، هم دکتر نوابی رو دیدم، هم دکتر سماوات رو دیدم، هم باشون حرف زدم، هم کنارشون عکس گرفتم. واقعا دست درد نکن.
خواهش میکنم. الانم که دکتر نوایی کتابش رو گرفتی، کتاب دکتر نوایی گرفتی و داری میخونی حسابی دیگه.
آره، اما من دیدم که دکتر آخر کتابش یه شعر زیبا درباره امام محمد باقر علیه السلام آورده. تو دلم حسن سلیقه دکتر نوایی رو تحسین کردم.
اون شعرشو برای ما هم بخون. خب ما هم لذت ببریم.
باشه حتما، ولی حالا بذار بریم یه جای آروم. وقتی خواستیم برگردیم خونه تو ماشین برگردیم. الان اینجا جوش شلوغه. خب من میگم که بریم اون طرف سالن ببینیم که چه خبره. اون طرف هم فکر میکنم یه برنامه دارن اجرا میکنن.
آره بریم ببینیم.
ببین چه شروع فطوری بین دانشجوهای جوان هست، دانشجوهایی که هنوزم سر کلاس درس دکتر هستن و بعدها خودشون تبدیل میشن به یکی از مشاهیر ایران. میگن که همه جوانها و نوجوانها امیدهای کشورمون هستن، انشالله که همشون در جهت سازندگی قدم بردارن، همشون عاقبت به خیرشن و از سطح دانش و آگاهی بالای برخوردار باشن.
چون اساتیدم اینجا هستن امروز، چه با شور و شوق هم اومدن و
من به دانش و آگاهی اشاره کردم. امام محمد باقر علیه السلام گنجینه علم و دانش بودن و ملقب به باقرالعلوم، و هر چقدر که از در واقع احادیث ایشون رو مطالعه بکنیم و در واقع از دانش ایشون بهره بگیریم، میتونه در زندگیمون بهمون کمک کنه. من یادمه که یه روز توی مسجد دانشگاه حجت الاسلام رفیعی اومده بودن و با ایشون درباره شخصیت امام محمد باقر علیه السلام گفتگو کردم که این گفتگو رو ضبط کنم. بذار من الان گوشیمو بیارم. این
همراهته؟
آره.
امام باقر علیه السلام نخستین امامی است که هم علوی است و هم فاطمی، یعنی از پدر به امیرالمؤمنین و از مادر به فاطمه زهرا سلام الله علیها میرسد. لذا امامان ما هم یبن الحسنن هم یبن الحسین. یبن الحسینن از طریق پدر، یبن الحسن نوه امام مجتبی هستند از نظر مادر، حسنی و حسینی هند، چون مادر ایشون فاطمه دختر امام مجتبی علیه السلام است، یعنی امام سجاد با دختر عموشون فاطمه بنت الحسن که در میان اولاد امام حسن تو تاریخ داریم لم یرم مثلها، مانند این زن دیده نشده بود، به او مثل حضرت مریم و حضرت زهرا علیهم السلام صدیقه می گفتند. امام باقر امام بزرگواری است که در 4 سالگی کربلا حضور داشته و شاهد حوادث و وقایع اونجا بوده. خب من 2 مطلب رو امشب خدمت شما عرض میکنم. اول یکی از امور مهم و کارهای مهم امام باقر، بعدم اگه برسم یک حدیثی از ایشان خدمتتون میخوانم. برادران عزیز، خواهران گرام، یکی از نقشهای مهم انبیا و ائمه اصلاح جامعه است. اصلاح خیلی مهمه، یعنی خرابیا رو از بین بردن، یعنی درست کردن اخلاق، اعتقادات، رفتار مردم. من 3 تا از اصلاحات و آگاهی بخشی های امام باقر رو برای شما امشب میگم. 1 اصلاح اعتقادی، 2 اصلاح اخلاق و 3 اصلاح مباحث سیاسی. این 3 تا رو فقط برای شما با چند تا داستان میگم، بعد انشاءالله اون روایت رو میخونم. اول اصلاح، اصلاح اعتقادی است. آدم باید عقیدش درست باشه. الان ببینید شما تو این دنیا بازار عقایده، داعشی ها یه چیزی میگن، عرض میکنم که تکفیری ها یه چیزی میگن، مسیحی ها برای خودشون، تبلیغات هم خیلی گسترده است، خیلی گسترده، شبکه های اجتماعی، ماهواره، سایت دارن رو عقیده جوان ها، رو سست کردن اعتقادات کار میکنن. اولین چیزی که ما وظیفه داریم اعتقاداتمون درست باشه، عقیدمون صحیح باشه. در زمان امام باقر علیه السلام 4 تا عقیده انحرافی تو جامعه پیدا شد، البته یواش یواش که جلو اومد بیشتر شد، الان که دیگه بازار عقایده. یکی از عقاید انحرافی که زمان امام باقر پیدا شده بود، البته قبلا پیدا شد، اون زمان جون گرفت، خوارجن. خوارج هستی شبیه این داعشیان، یعنی داعشی ها شبیه اونان، تزییق میکردن، سخت میگره، اگه کسی یه گناه کبیره میکرد، مثلا یه دروغ بگفت، میگفتن کافره، میشه کشتش. هر که محب امیر المومنین بود قتلش جایزه. بکش بکشی را انداخته بودن، جنایتی را انداخته بودن. امام باقر علیه السلام فرمود ببینید من عبارت رو عرض میکنم، فرمودن ان الخوارج زیقوا علی انفسهم. خوارج خودشون به خودشون سخت گرفتن، دین خدا رو تنگ کردن به جهلهم، چون جاهلن نادانن. ان الدین واسع، دین خدا واسع گسترده است. این که نشد مثل این وهابی ها هر کسو میبینی بگی مشرکه، قتلش واجبه، بمب بذاری، جنایت بکنی. اسلام دین رعفت، دین رحمت، دین مهربانیه. ان الدین واسع، دین گسترده است. بی خود بر خودتون سخت نگیرید. امام صادق علیه السلام جوان بود، آمده بود مکه در حال طواف، خب حال داشت و هی طوافش که تموم میشد دوباره شروع میکرد. مثل بعضی ها دیدی به قول آقای قرائتی میفرمود حاشیه مفاتی و چاپ و نشر کجا هستم میخونن. خب اب نداره، میان مشهد گاهی 3 ساعت 4 ساعت هرچی زیر رو میکنه مفاتی رو. حالا این بچه بنده خدا خسته شده، این جوان مده تو حرم خسته شده. نه آقا، هر چیزی باید اعتدال باشه، به اندازه باشه. امام باقر داشتن طواف، امام صادق طواف میکردن، عرق هم کرده بودن، تمام که میشد دوباره شروع میکرده. خودش میگه، امام صادق میگه، یه وقت دم یه دستی اومد رو شانم، گفت پسرم برو خونه، نمیخواد خودتو اذیت کنی. برگشتم دیدم بابام امام باقره، فرمود فرزندم لا تتعب نفسک، نفس خودت رو به زحمت ننداز، عبادت رو پیش خودت مبغوز نکن. من بارها اینو گفتم، مخصوصا خانواده هایی که سوال میکنن برای نماز جووناشون، یه کاری نکنید جوان از نماز زده بشه، یه کاری نکنید تو زائقه افراد دینداری حجاب سخت بیاد. خیلی مهمه نحوه تبلیغ دین باید به گونه‌ای باشه که با رفق باشه، با مدارا باشه. همین امام باقر فرمود، خیلی جالبه اینا رو خیلی ها توجه ندارن، حالا مخصوصا افراد یه گاهی مسنترن، گاهی دقت نمی کنن به این نکات. فرمود مسجد اگه دید بچه صفحه اول وایساده نفرسیدش عقب، فرقو بینهم، وسطشون وایسید. آقا زاده من بین شما وای میستم نمازتون درست بشه. بچه ها رو از مسجد نزنید. این روایت امام باقره. فرمود لا تو اخروهم، به بچه نگو برو صفحه عقب وایسید، اول صفحه اول جاتو نیست. فرقو بینهم، وسطشون وایسید، بینشون. اینا نکات مهمی است در دینداری، در جذب به دین. ببینید دین باید با آرامش باشه. دین آمده دنیای مردم رو اصلاح کنه، آخرت مردم رو اصلاح کنه. امام باقر یکی از گروهایی که مواجه بود خوارج بود. اقدام به نقل مطالب دروغ، اخبار جعلی، تندروی می‌کردن گاهی. امام باقر با اینا مواجه بود و لذا فرمود، این حدیث رو خوب گوش بدید، چون بعضیا میگفتن ولایت امام باقر و امام صادق رو کشته باشیم کافیه، حالا نماز شد نشد. امام باقر فرمودن من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، هر کسی که مطیع خداست دوست ماست.
خونه بی خودش میگن هیچ جا خونه خدا
واقعا نمیشه. هیچ جا خونه آدم نیست.
ولی چقدر خوب بود. بذار یه دقیقه من یه زنگ به عاطفه بزنم، خب بهش بگم که خوشحال شه. آخه خیلی بنده خدا منتظر بود. صبر کن. الو عاطفه جون سلام، خوبی؟ چطوری؟ آره همین رسیدیم خونه. جات خیلی خالی بود عاطفه جون. بذار برات بگم چی شد. ببین دکتر نوابی دو جلد از کتابشو خب هدیه کرد، یکی به من یکی به تو، با دست نوشته خودش. آره ببین دکتر سماواتی اومده بود. آره رئیس دانش کرده بود اصلا بنده خدا. آره خیلی به سختی راه میرم ولی اومده بود، به خاطر دکتر نبوی اومده بود. خیلی مراسم خوبی بود، جات خالی بود واقعا. آره اب نداره ایشالله دفعات بعد. نه عزیزم